ساعت 15 در تهران. این صدای رادیو فرداست. پیش از بازپخش مجله هفتگی صحنه فرصت داریم تا با هم چند خبر رو مرور کنیم. حسن روحانی میگوید دوران پرداخت یارانه ها همیشگی نیست. یک روزنامه دولتی چین گزارش داده که گروه خلافت اسلامی 3 عضو چینی این گروه را اعدام کرده است. و نامزد وزارت دفاع آمریکا میگوید ایران و گروه خلافت اسلامی 2 تهدید خطرناک برای آمریکا هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز پنجشنبه در اصفهان گفت که دوران پرداخت یارانه ها دورانی موقتی است و تلاش خواهد شد که یارانه ها به سمت حامل های انرژی و تولید هدایت شود. به گفته رئیس جمهوری ایران پس از رسیدن قیمت حامل های انرژی به نرخ واقعی پرداخت یارانه های نقدی متوقف خواهد شد. پیشتر نیز محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که از سال 1394 یارانه خانوارهای با درآمد بیش از 2.5 میلیون تومان در ماه متوقف خواهد شد. 6 کارگر شاغل در منطقه اقتصادی عسلویه بر اثر سانحه رانندگی کشته و 6 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، شماری از کارگران عسلویه که صبح امروز پنجشنبه با اتوبوس عازم محل کار خود بودند با یک دستگاه کمپرسی تصادف کردند. ایلنا گزارش داده که نقص فنی ترمز اتوبوس باعث شده که راننده نتواند در سراشیبی جاده اتوبوس را مهار کند و این تصادف رخ داده است. به گفته خبرگزاری کار ایران در لحظه تصادف یکم 30 کارگر به صورت ایستاده و نشسته در اتوبوس حضور داشتند. یک روزنامه دولتی چین گزارش داده که گروه خلافت اسلامی 3 شبه نظامی چینی را که به این گروه در سوریه و عراق پیوسته بودند اعدام کرده است. به گزارش روزنامه چینی گلوبال تایمز این 3 تن قصد داشتند از مناطق تحت کنترل گروه خلافت اسلامی فرار کنند. این روزنامه نوشته که نزدیک به 300 چینی در ماه‌های گذشته با سفر به ترکیه به گروه‌های تندرو پیوستند. پکن نگران است که گروه خلافت اسلامی در مرزهای چین با پاکستان و افغانستان ناآرامی‌های ایجاد کند. استان سینکیانگ در غرب چین دارای اقلیت مسلمان اویغور است که با دولت مرکزی اختلاف دارند. اشتون کارتر نامزد باراک اوباما برای مقام وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه 15 بهمن در نشست کمیته سنا ایران و گروه خلافت اسلامی را 2 تهدید خطرناک برای آمریکا توصیف کرد. نشریه فارین پالیسی در تفسیری به قلم تحلیلگر ارشد خود می‌نویسد که اشتون کارتر برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای معتقد به بهره‌گیری از ابزارهای نوین دیپلماسی، اقتصادی و نظامی به شکل یکپارچه است. او از سال 2008 میلادی همواره گفته است که اقدام نظامی باید به عنوان بخشی از استراتژی همه جانبه در نظر گرفته شود و نه به صورت یک گزینه مجزا. نامزد باراک اوباما برای تصدی وزارت دفاع آمریکا از حمایت وسیع نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات برخوردار است و در سالهای اخیر نفر دوم وزارت دفاع آمریکا بوده است. خبرگزاری دولتی سوریه سانا از قول یک منبع در اداره پلیس دمشق گزارش داده که روز پنجشنبه در حمله راکتی به مناطق مسکونی در پایتخت سوریه 3 نفر کشته و دست کم 35 غیر نظامی زخمی شدند. به گزارش رویترز شاهدان عینی گفتند که صدای انفجارها در مرکز دمشق شنیده شده و راکت‌ها از حومه شرقی دمشق شلیک شده است. خبرگزاری سانا شورشیان اسلامگرا را مسئول این حملات دانسته است. به پایان مهمترین خبرهای این ساعت رسیدیم. ادامه میدیم این بخش رو با بازپخش برنامه هفتگی صحنه، کاری از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمد میگم. در این شماره مروری خواهیم داشت بر جشنواره‌های تئاتر و فیلم فجر.
تئاتر.
جشنواره تئاتر فجر هفته گذشته پس از فراز و نشیب‌های فراوان به کارش پایان داد. جشنواره‌ای که تا روز شروعش نیز درگیر حاشیه‌های متعددی بود و در روزهای برگزاریش نیز اخبار مختلفی درباره ازدحام تماشاگران و ناهماهنگی در اجراهایش منتشر شد. جشنواره امسال همچنین در غیاب تعدادی از سالن‌های مجموعه تئاتر شهر که درگیر روند بازسازی هستند برگزار شد و همین باعث کاهش نسبی تعداد اجراهای این رویداد هنری شد. مرتضی ابوالقاسمی، روزنامه‌نگار حوزه تئاتر، درباره حاشیه‌های این دوره جشنواره می‌گوید غیبت چهره‌های شناخته شده در جشنواره امسال محسوس بود.
طبیعتاً وقتی که قرار است که این جشنواره ویترین تئاتر کشور باشه و ما می‌بینیم که بخش عمده از اجراها، از سالن‌ها، از آدم‌ها از جشنواره حذف میشن، خب پس اینها خودش دلایلی داره که این دلایل میتونه از حاشیه نشأت گرفته باشه و نه از متن داستان. یک نگاه کلی به جدول جشنواره ما می‌بینیم هنرمندایی که کارگردانی که هر سال بودن نیستن، چه از نسل اول چه از نسل دوم. حسین کیانی، کیومرث مرادی، نادر برهانی مرند البته اجرا داشت، توضیح میدم در موردشون. کوروش نعیمانی، نه از نسل اول نه دکتر رفیعی وجود داره، نه بهرام بیضایی که دیگه ایران نیستش، نه منیژه محمدی هستش، حتی پری صادقی که همیشه انتقاداتی بهش داشت، اما واقعا بزرگترین برگ برنده برای هر جشنواره به لحاظ جذب مخاطب هستش. خب اینها حضور ندارن. نسل سوم ما میبینیم که امسال وارد جشنواره شده و اجرا دارن، اغلب هنرمندا جوانها و دانشجوها هستند. در مورد نادر برهانی مرند و دکتر خاکی میگم، من دو تا هنرمنده خوبی که تو جشنواره حضور دارن. خب اینها شب اول جشنواره اجرا دارن و درست تو جدول جشنواره وجود دارن، اما اینها قبل از جشنواره اجرا عمومی داشتن، چه دکتر خاکی با نمایش دیدبان که تو دادگاه چهارسو اجرا میشد، چه نادر برهانی مرند با نمایش مرگ فروشنده. پس طبیعتاً نمیشه اینها به حساب جشنواره گذشت. یا حتی مثلا ببینیم حسین پاکدل، ایشون هم روز آخر جشنواره یک صبح ناگهان رو اجرا میکنه، قطعا با استقبال هم مواجه میشه. به هر حال حسین پاکدل تماشاگر خاص خودش رو داشته در این سالها، اما ایشون هم قرار است بعد از جشنواره اجرا عمومی داشته باشه.
در غیاب برخی چهره های شناخته شده، سطح کیفی جشنواره تئاتر فجر امسال بیش از هر دوره دیگری تحت تأثیر آثار کارگردانان و چهره‌های جوان بود. مهرداد ابوالقاسمی در مروری بر نمایش‌های امسال می‌گوید سهم جوانان در دوره 33 جشنواره تئاتر فجر بیش از هر دوره دیگری بود.
بهترین کارگردان و قدیمی‌ترین کارگردانی که امسال حضورشان دکتر صادقی بودش با نمایش عزیز شنگان خیلی مورد توجه قرار نگرفت. گویا سیما تیانداز نمایش تقدیر بازان رو از نمایشنامه‌نویسی جوانی به اسم حال مشتاقینی اجرا بود، میگن در استقبال خوبی بود. سیما تیانداز کارگردان خوبی، حال مشتاقینی نویسنده خوبی هستش. افسانه ماهیان که بازیگر هست امسال نمایش هم هوایی را اجرا کرده بود. اما توی نسل‌های بعدی امسال آرمان نشرای هادی حجازی فر و غیره، اینها هنرمندان جوان هستن، کارگردان جوان هستن، به هر حال اینها چهره‌های برگزیده جشنواره داد دانشجویی هستن. اتفاقا جوایز امسال به این اختصاص یافته. بزرگترین انتقاد وارد به جشنواره تئاتر فجر سال گذشته این بود که جایی برای جوان‌ها دانشجو در نظر گرفته نمیشه، سهمی توی تئاتر حرفه‌ای کشور ندارن. امسال بیش از اندازه این انتقاد گرفتن.
مراسم اختتامیه جشنواره 33 تئاتر فجر روز یک شنبه برگزار شد و در آن علی جنتی وزیر ارشاد در صحبت‌هایش اذعان کرد که در سال‌های اخیر به اندازه کافی از تئاتر حمایت نشده است. در این مراسم برندگان جوایز بخش‌های مختلف هم اعلام شد که از نکات قابل توجه آن سهم زیاد هنرمندان ایرانی در جوایز بخش بین‌الملل بود. نکته‌ای که مهرداد ابوالقاسمی آن را نشان دهنده سطح پایین گروه‌های خارجی حاضر در جشنواره می‌داند.
ما می‌بینیم کشورهای آلمان، لهستان، فرانسه هستند توی جشنواره حضور دارند. بله اسم آلمان، فرانسه، لهستان تئاتر قوی دارند، اما حداقل تماشاگری که از نزدیک آشنایی بیشتری با تئاتر ایران دارند، با تئاتر خارجی دارند، با جشنواره تئاتر فجر می‌ده، اینها گروه‌های سرشناس و شناخته شده‌ای نیستند. این نمایش ها نتونستن موفقیت هایی که روباتو چولی توی ایران داشته، کلاس پایمان داشته، اینها نتونستن این تجربه رو تکرار کنن و نباید گول اسم آلمان، لهستان و فرانسه توی جدول خود. و متاسفانه بخش بین‌الملل که یکی از جذاب‌ترین بخش های همیشه که جشنواره تئاتر فجر بوده، امسال باز هم نتونست در حد بین‌الملل بدرخشه. معروف‌ترین هنرمند یا کارگردان یا مهمان یا هر چیزی که بخوایم اسم بزنیم که توی ایران بودن، مثلا آقای گوردن وایم بود، رئیس خانه تئاتر فرانکفورت هستشون. ایشون چند بار به ایران سفر میکنن. ما ببینیم بخش جایزه بزرگ بخش بین الملل که یکی از بزرگترین جایزه این بخش امسال به هیچ گروهی اعطا نمیشه. این مهر تاییدی است برای اینکه بخش بین الملل جشنواره فروغ چندانی نداشته.
پس از پایان جشنواره تئاتر فجر، اجرای چند نمایش تازه در سالن‌های مختلف آغاز شده است. از جمله سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر میزبان اجرای نمایش یک صبح ناگهان کار تازه حسین پاکدل است. این نمایش را باید از آثار پربازیگر امسال تئاتر ایران دانست که در آن چهره‌های متعددی مانند مهدی سلطانی، عاطفه رضوی، مهدی پاکدل، رحیم نوروزی، نسیم ادبی و مهرداد ضیایی بازی می‌کنند.
سینمای ایران.
همزمان با پایان جشنواره تئاتر فجر، جشنواره فیلم فجر در تهران آغاز شد. جشنواره‌ای که به اندازه جشنواره تئاتر پیش از شروع حاشیه نداشت، اما به طور کامل بی‌نصیب هم از حاشیه نبود و بیرون ماندن برخی فیلم‌های فیلمسازان شناخته شده بر برنامه‌هایش سایه افکنده است. جشنواره 33 فیلم فجر نخستین دوره این رویداد مهم سینمایی در 3 دهه اخیر محسوب می‌شود که با جدا کردن بخش بین‌الملل از آن برگزار می‌شود و حالا عملاً یک جشنواره کاملاً داخلی محسوب می‌شود. تا پایان روز دوم جشنواره فیلم رخ دیوانه ساخته تازه ابوالحسن داوودی در نظرسنجی از تماشاگران در صدر جدول قرار داشت.
آیدیتون لطفاً.
آیدی هپی من.
آره اینجاست. شما چی؟
با منه. با من هنوز به گروه نشده، ولی من میتونم تضمین بدم بی پدری.
آره بی پدر.
اصلا موبایل نخواستی. شمارش که میتونی بدی. شمارش بده.
چه زود پسرخاله میشی؟
به شما کفش تو. شماره اینک با بزرگ.
مزه.
تو شماره من بده، من بهت زنگ میزنم. چیکار داری؟ امتحان کنیم دیگه. شما ملی تماشا الو.
در میان منتقدان اما نظرات متفاوت بوده و از میان فیلم‌هایی که تا پایان روز دوم در سالن برج میلاد که حکم سالن اصلی جشنواره را دارد به نمایش درآمده، فیلم‌هایی چون چهارشنبه 19 اردیبهشت ساخته وحید جلیلوند و خداحافظی طولانی ساخته تازی فرزاد مؤتمن بحث‌انگیزتر از بقیه بودند. به ویژه در فیلم خداحافظی طولانی بازی سعید آقاخانی در نقش کارگر متهم با تحسین منتقدان روبرو شده است.
رفتم اداره کار نامه دادم، گفتم میتونی برگردی کارخونه.
کی از اونجا اومدی بیرون؟
3 روز پیش اومدم، پرونده ها بستن، گفتم میتونی بری. اومدم.
جشنواره فیلم فجر در حالی به روزهای اوجش نزدیک می شود که بخشی از تولیدات سینمای ایران طی روزهای آینده در جشنواره فیلم برلین به نمایش در می آیند. از جمله فیلم تازه جعفر پناهی با نام تاکسی که در سکوت خبری ساخته شده و با اینکه در نخستین نمایش قرار است روز جمعه در برلین نمایش داده شود، اما هنوز مشخص نیست که آیا سازندش جعفر پناهی اجازه حضور در این جشنواره را پیدا خواهد کرد یا نه. علاوه بر این فیلم، 2 محصول دیگر امسال سینمای ایران، فیلم‌های پریدن از ارتفاع کم و مادر قلب اتمی در بخش‌های دیگر جشنواره برلین نمایش داده خواهند شد. هر دوی این فیلم‌ها برای نمایش در جشنواره فیلم فجر انتخاب نشدند و نمایش این فیلم‌ها در برلین باعث انتقاد برخی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از جمله خبرگزاری فارس از رویکرد جشنواره برلین در قبال سینمای ایران شده است.
سینمای جهان.
هفته گذشته در ادامه معرفی برگزیدگان سالیانه نهادها و انجمنهای سینمایی مختلف، برندگان جوایز معتبر انی هم معرفی شدند. این جایزه که به فیلم‌های انیمیشن تعلق می‌گیرد، از معتبرترین جوایز این حوزه محسوب می‌شود و امسال قسمت دوم انیمیشن چگونه اژدهایتان را تربیت کنید، جایزه بهترین فیلم بلند انیمیشن را برد.
Something is coming. Something you've never faced before.
The dragons are mine now.
از دیگر تحولات مهم هفته گذشته، معرفی برندگان این دوره جشنواره فیلم ساندنس بود. جشنواره‌ای که فیلم‌های مستقل و کم هزینه را نمایش می‌دهد و معمولاً محل معرفی استعدادهای آینده دنیای سینماست. امسال فیلم من، ارل و دختر در حال احتضار جایزه بزرگ داوران و همینطور جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را از آن خود کرد. در اکران سینماها نیز این هفته فیلم تک تیرانداز آمریکایی به روند موفقیت آمیزش ادامه داد و در 6th هفته نمایش با حدود 32 میلیون دلار فروش در صدر جدول فروش هفتگی قرار گرفت. مجموعه فروش این ساخته تازه کلینت ایستوود به حدود 250 میلیون دلار رسیده که برای اکران فیلمی در این مقطع از سال رقم بسیار بالایی محسوب می شود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.